خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام و ظهر بخیر خدمت شما همراهان عزیز، همراهان خوب و همیشگی رادیو نمایش. آغاز می‌کنیم بخش عصرگاهی امروز شنبه 10 آبان ماه 1404 هجری شمسی رو به اتفاق این همکاران تهیه کننده عتیقه گلی، صدا بردار محمد رضا محتشمی، پشتیبانی صدا مریم نشیبا و هماهنگی پخش علیرضا بهروش. من هم ارادتمند شما عزیزان محمد شریفی مقدم که انشالله تا پایان این بخش عصرگاهی با شما همراه خواهم بود. ساعت 14:30 است. بریم و بشنویم اولین برنامه این بخش عصرگاهی رو با نام پرنیان قصه.
پرنیان قصه.
به نام خدای خالق قشنگی های پاییز، سلام و صد سلام به همه شما عزیزه که همیشه همراه و همقدم من هستین توی سفر به داستانهای کتاب بزرگ پرنیان قصه. خب بگید ببینم، این روزا هوای پاییز که دلگیرتون نکرده؟ نه؟ امیدوارم هر کدومتون از هر جایی که صدای ما رو میشنوین حال جسم و جونتون خوب باشه و شاد و سرحال باشین. هم مدرسه بهتون خوش بگذره، هم از شنیدن پرنیان لذت ببرید. یه روز بهاری بود و هوا تازه و خنک، با بوی خاک مرطوب و گلای کوچیک کنار پیاده رو. نیکی، دختر بچه 8 ساله، داشت توی حیاط خونه‌شون دنبال چیزای قدیمی می‌گشت. چشماش می‌درخشید. هر چیزی که کمی خاک گرفته بود، براش یه گنج می‌شد. چشمش افتاد به یه جعبه چوبی کوچیک که گوشه انبار زیر یه تیکه پارچه کهنه جا خوش کرده بود. با دسته کوچیکش پارچه رو کنار زد و جعبه رو برداشت. توش یه دفترچه بود. جلدش پر از گرد و خاک و رنگای محو شده. ولی یه چیزی توش عجیب بود. انگار یه انرژی کوچیک و جادویی ازش بیرون میپرید.
وای، این که خیلی قدیمیه. ببینم توش چی نوشته.
دفترچه رو باز کرد و دید هر صفحه خالیه، اما وقتی اولین کلمه‌ها رو نوشت یه حس عجیبی تو دلش نشست، مثل اینکه دفترچه گوش میکنه. اولش فکر کرد بازیه، فقط یه سرگرمی کوچیکه. یه گل نقاشی کرد تو صفحه اول و وقتی برگشت بیرون رو نگاه کرد دید گل توی حیاطش روی زمین واقعی رویده.
اوه، این واقعیه.
نیکی فهمید که دفترچه کوچیکش فقط یه دفترچه معمولی نیست. یه وسیله عجیب و خیال انگیز بود که میتونست هر چیزی که اون مینویسه رو واقعی کنه. دلش پر از هیجان شد و همزمان یه کمی هم ترسید. اون نمیدونست که هر خطی که مینویسه قدرت زیادی داره. هنوز نمیدونست که باید مراقب باشه و تصمیم بگیره چطوری ازش استفاده کنه، چون دنیای واقعی همیشه آمادگی جادوی خیال رو نداره که. بعد از اون روز نیکی هر روز دفترچه‌ش رو باز میکرد و چیزای کوچیک مینوشت. اولش فقط گل، پروانه و حیوانای کوچولو توی حیاط ظاهر میشدن. خنده‌هاش پر میشد از ذوق و شادی و دلش هم پر از حس کشف چیزای جادویی.
وای، ببین، من ساختمش.
Thank you. بعد بادکنک به جای اینکه آروم بچرخه با وزش باد شروع کرد به حرکت سریع و بی‌مهار. پرنده ها فرار کردن، گلدونا تکون خوردن و حتی پنجره ها به لرزش افتادن. نیکی ترسید و فهمید که دفترچه قدرت زیادی داره، بیشتر از چیزی که فکرش رو میکرد. بادکنک بزرگ به سمت خیابون رفت و ماشینا مجبور شدن ترمز کنن. نیکی دوید دنبالش، دستش رو تکون میداد و جیغ میزد. بادکنک به سمت درخت‌ها و باغچه‌ها می‌رفت و نیکی با دلشوره و هیجان شروع به تلاش کرد تا کنترلش کنه.
باشه، باشه، باید کنترلش کنم.
این اولین بار بود که نیکی فهمید دفترچه خیال‌انگیز نه فقط سرگرمی، که مسئولیتی واقعی داره و اینکه هر چیزی که می‌نویسه می‌تونه دنیای واقعی رو تغییر بده، به خوبی یا بدی. بادکنک غول‌پیکر همچنان توی حیاط می‌چرخید و حتی از حصار کوچیک خونه هم رد می‌شد. نیکی نفسش بالا نمیمد، دستش یخ کرده بود، قلبش تون میزد. فهمید باید سریع تصمیم بگیره قبل از اینکه چیزی خراب بشه یا کسی آسیب ببینه.
باشه، باید فکر کنم اگه چیزی مینویسم باید دقیق باشه، نه یه اشتباه دیگه.
نیکی دفترچه رو باز کرد و با دقت شروع کرد به نوشتن. اولش یه جمله کوتاه نوشت. بادکنک آروم بشه و برگرده به حیاط. اما بادکنک هیچ واکنشی نشون نداد. دلش لرزید و دوباره نوشت. این بار با جزئیات بیشتر. بادکنک بزرگ پر از نور و رنگ آروم به چرخه. نه به ماشینا، نه به گلا. برگرد به وسط حیاط و همونجا بمون. و ناگهان بادکنک شروع کرد به کم کردن سرعتش. نوراش ملایم شد و با چرخشی آروم به وسط حیاط برگشت. نیکی یه نفس راحتی کشید و دستاشو بالا برد. لبخند کوچیکی روی لبش نشست، ولی هنوز دلش پر از تعجب بود. این واقعا کار کرد.
وای، من تونستم کنترلش کردم.
نیکی اون لحظه فهمید که دفترچه نه فقط وسیله بازی و سرگرمی، بلکه یه ابزار واقعی برای یاد گرفتن مسئولیت و قدرت. هر چیزی که توش نوشته میشه عواقب داره و هر انتخاب واقعی و مهمه. اون شب نیکی کنار دفترچه نشست. بادکنک رو نگاه کرد و با خودش گفت پس قدرت یعنی مسئولیت. من باید یاد بگیرم درست استفاده کنم. و این اولین درس نیکی بود. قدرت‌های جادویی زیبا و هیجان انگیزن، ولی همزمان با خودشون احتیاط و تفکر میارن. روز بعد نیکی دوباره دفترچه رو برداشت. حس کنجکاوی و هیجان هنوز توی دلش بود، اما اون لحظه یاد درس شب قبل افتاد. هر چیزی که مینویسه واقعی میشه. این بار تصمیم گرفت یه چیز جدید رو امتحان کنه، چیزی که شاید یه کمی جسورانه تر بود.
باشه، این دفعه یه دوست برای من، یه موجود کوچیک که با هم بازی کنه.
نیکی نوشت و چند لحظه بعد یه موجود کوچیک با چشمای درشت و براق و پر از انرژی جلوش ظاهر شد. نیکی اولش ذوق کرد، ولی بعدش دید که این موجود شروع کرده به پرسه زدن توی خونه. یه چیزای شکست، گلدون افتاد، کتاب پاره شد و حتی دستگیره در آشپزخونه تکون خورد.
اوه نه، چرا اینجوری شد؟
نیکی فهمید که این موجود کوچیک همونقدر واقعیه که دفترچه واقعیه و کنترلش کار ساده‌ای نیست. حالا دیگه دلش پر از استراب شد و شروع کرد به نوشتن.
آرام باش، نیکی دوست داره و به جایی صدمه نمیزنه.
موجود کوچیک آهسته‌تر حرکت کرد و به نیکی نگاه کرد. چشمش پر از شگفتی و اعتماد شد. نیکی لبخند زد و فهمید که دفترچه نه فقط وسیله بازی، بلکه معلمیه که بهش یاد میده باید با دقت و مهربونی عمل کنه.
باشه، من یاد میگیرم، باید یاد بگیرم مراقبش باشم.
این اولین تجربه واقعی نیکی بود با موجودات دفترچه. هیجان و بازی و کنجکاوی با مسئولیت و مراقبت در هم آمیخته شد. نیکی حالا فهمیده بود که دفترچه خیال انگیزش زیبا و جادوییه، ولی بدون فکر و توجه میتونه مشکلاتی هم درست کنه. بعد از ظهر بود و نور خورشید کم کم داشت طلایی میشد. نیکی نشست روی زمین، دفترچه جادوییش کنار دستش و موجود کوچیک کنارش. چشماش پر از کنجکاوی و اعتماد بود. نیکی یه نفس عمیقی کشید و نگاهش رو به دفترچه دوخت. فهمید که امروز فقط بازی نکرده. امروز یاد گرفته بود که هر چیزی که نوشته میشه واقعی و تاثیرگذاره.
باشه. من میخوام با این دفترچه درست رفتار کنم. باید مراقب باشم. باید فکر کنم قبل از اینکه چیزی بنویسم.
نیکی نگاه کرد به موجود کوچیک که گوشه اتاق نشسته بود و سرش رو به شکل سوال بالا گرفته بود. لبخند کوچیکی زد و با آرامش نوشت:
تو دوست منی و هیچکس نباید آسیب ببینه. بیا با هم بازی کنیم، ولی فقط آروم و بی خطر.
موجود کوچیک اول یه نگاه شکالود کرد، اما بعد به آرومی دستاش رو تکون داد و دور اتاق چرخید بدون اینکه چیزی رو خراب کنه. نیکی یه نفس راحتی کشید و لبخندش پر از غرور شد. فهمید که دفترچه قدرت داره، اما با مهارت، صبر و مسئولیت میتونه قدرتش رو کنترل کنه و دنیای واقعی رو زیباتر کنه.
میبینی؟ وقتی فکر میکنم، وقتی مراقبم، همه چیز درست میشه.
نیکی اون روز یاد گرفت که قدرت و خیال هر دو زیبان، ولی وقتی با هم میان مسئولیت میخوان. دفترچه خیال انگیز فقط وسیله‌ای برای سرگرمی نبود. یه معلم واقعی بود که بهش یاد میداد قبل از اینکه بخوای چیزی بسازی، باید فکر کنی، مراقب باشی و از قلبت هم استفاده کنی. نیکی نشست کنار موجود کوچی. خورشید روی موهاش میتابید و حس کرد که امروز یه چیز بزرگ یاد گرفته. دفترچه جادویی، بازیا و ماجراجویی ها، همه چیز حالا یه درس واقعی داشت. قدرت یعنی مسئولیت و خیال وقتی واقعی میشه که با قلبت هدایتش کنی. و نیکی با چشمایی پر از نور و دلی پر از هیجان آماده شد برای اولین شب واقعی ماجراجویی‌هاش با دفترچه خیال انگیز. اون میدونست که این تازه شروع ماجراست و هنوز هزاران چیز برای نوشتن و یاد گرفتن منتظرش بود. خب عزیزای دل من، اینم از قصه نیک. امیدوارم از شنیدنش حسابی لذت برده باشین. ممنونیم که با ما همراه شدین و همسفر ما بودین. من بهناز بستان دوست، راوی پرنیان قصه، به همراه همکارای عزیزم بهادر ابراهیمی و مهناز شعبانی بازیگرای پرنیان و همینطور عطیه گلی تهیه کننده و نویسنده پرنیان و محمد رضا محتشمی صدا بردار خوبمون، شما رو تا فردا به خدای مهربون میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
مثل خونه. کوه به کوه نمی رسد، آدم به آدم می رسد. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. مخاطبان برنامه مثل خونه، درود. دعوت میکنم برای شنیدن داستان ضرب المثل امروز همراه ما باشید. این ضرب المثل به این معنیه که دنیا با تمام بزرگیش اونقدر کوچیکه که در اون دو نفر که یکی بدی کرده و دیگری بدی دیده بالاخره سر راه هم قرار میگیرن و با هم روبرو میشن و کسی که بدی کرده به سزای عملش میرسه و شرمنده و پشیمون میشه. روزی روزگاری در دامنه کوهی بلند دو روستا قرار داشت. یکی از روستاها در نزدیکی بالای کوه بود که به اون بالا کوه میگفتن و روستای دیگه پایین کوه قرار داشت که به اون پایین کوه می گفتن. چون اون منطقه کوهستانی و خوش آب و هوا بود، مردم هر دو روستا باغهای میوه فراوونی داشتن و به کمک چشمهی که در بالا دست کوه از دل زمین می جوشید آب مورد نیاز خود و باغاشون رو تأمین می کردن. مردم این دو روستا سالیان سال در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می کردن و به واسطه باغداری پر رونقشون وضع اقتصادی هر دو روستا هم خوب بود. تا اینکه خان بالا کوه مرد و پسرش به جای پدر نشست. این پسر خیلی طماع بود و می خواست هر جور شده ثروت بیشتری جمع آوری بکنه. یه هفته بعد از اینکه اون پسر خان بالا کوه شد، بزرگان و ریش سفیدان روستاشو جمع کرد و بهشون گفت چرا ما باید بذاریم آب چشمه بالا کوه به پایین کوه برسه؟ خدا خواسته و این چشمه بالای روستای ما قرار گرفته، چرا باید از این آب به پایین کوهیام بدیم؟ اگه خدا میخواست که اونا هم آب کشاورزی داشته باشن، خب چشمه هم تو روستای اونا قرار میداد. خان جوان با همین حرفا تونست مردم روستاشو قانع کنه و مسیر آب به طرف پایین کوه رو ببنده. قصد اون این بود که آب به پایین کوه نرسه و مردم اون روستا مجبور بشن زمینهای خودشون رو به قیمت کم بفروشن و از اون روستا برن تا خودشون زمینها رو بخره و بعد دوباره آب رو باز کنه و زمینهای پایین کوه رو چند برابر قیمت خریداری شده بفروشه. خلاصه چند روز از بستن آب به طرف پایین کوه که گذشت، مردم دیگه حتی آب برای خوردن هم نداشتن و از طرفی می‌دیدن که باغ‌های میوه در حال خوش شدنه و همه به سراغ خان پایین کوه رفتن و با اون صحبت کردن. بزرگان پایین کوه تصمیم گرفتن با هم به بالا کوه برن تا دلیل وضع موجود رو بررسی کنن. خان پایین کوه به همراه چند نفر از باغداران مسیر خشک شده ی رودخونه رو گرفتن و به بالا کوه رسیدن و دیدن بله، خان جوان مسیر آب رودخونه رو تغییر داده. اونا خودشون رو به خان رسوندن و از وضع پیش اومده به خان جوان شکایت کردن. خانه بالا کوه که منتظر اومدن مردمی از پایین کوه به قصد شکایت بود و جوابش هم آماده کرده بود، با خونسردی گفت: بالای کوه مثل اربابه و پایین کوه مثل رعیت. این دو کوه هیچ وقت به همدیگه نمیرسن. اگه میخواین مثل قبل آب به پایین کوه برسه، باید قبول کنید که من ارباب شما باشم و شما هم رعیت من. شنیدن این پیشنهاد ناگهانی برای مردم پایین کوه خیلی سخت بود. اونها از صلح و مصالحه با خان بالا کوه ناامید شدن و برگشتن به خونه های خودشون. چند روزی گذشت تا اینکه فکری به ذهن خان پایین کوه رسید. مردم رو جمع کرد و اونا گفت: ما باید قنات درست کنیم. هر کدوم از شما باید یه بیل و کلنگ برداره و همه با هم چند تا چاه بکنیم، با حفر یک قنات آب و به روستا برگردونیم. چندین روز مردم پایین کوه، زن و مرد، همه با هم کار کردن تا تونستن چند حلقه چاه حفر کنن و با کانال‌های زیرزمینی چاه‌ها رو به هم وصل کنن و قنات بزرگی درست کنن. آبی که از این راه به مردم روستا می رسید خیلی بیشتر از قبل بود، به طوری که می تونستن روستاهای اطرافشون رو هم آبرسانی کنن. دوباره تلاش و فعالیت به روستا برگشت و مردم خوشحال به سر کار توی باغای خودشون رفتن. بعد از چند روز آب چشمه بالا کوه خشک شد. مردم همه رفتن پیش خان جوون و از وضع پیش اومده به اون شکایت کردن. خان جوان علی‌رغم میل درونیش مجبور شد به اتفاق عده‌ای از باغداران بالا کوه به پایین کوه بره و با اونا در مورد بلایی که حفر چاه‌های پایین کوه بر سر ساکنین بالا کوه آورده صحبت کنه. خان بالا کوه وقتی خان پایین کوه رو دید شروع کرد به التماس و گفت: بابا شما با این کارتون چشمه ما رو خشکوندید. ما میخواییم برای اینکه باغامون از بین نره چند تا از این قناتایی که حفر کردید رو به سمت بالا کوه برگردونید. خان پایین کوه لبخندی زد و گفت: عزیزم، آب از بالا به پایین حرکت میکنه، من چطور میتونم آب قناتو از پایین کوه به بالای کوه بفرستم؟ مگه تو نبودی که میگفتی کوه به کوه نمیرسه؟ خب بله، درست گفتی دیگه، کوه به کوه نمیرسه، اما آدم به آدم میرسه. خب دوستان، اینم از داستان امروز ما. ممنون که همراه مثل خونه بودید. تا یک روز دیگه و ضرب المثل دیگه، بدرود. راوی شهیندخت نجف‌زاده. تهیه و تنظیم برای رادیو محمد امین رحمت.
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلید شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you. عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره، چرا این در و اون در میزنی ای دل قافه، دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره، وقتی ای دل بگی سوی پری شون میرسی خودتو نگم دار، وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگم دار، دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره.